سلام زنده باد زندگی نوشته کردم که سلام قصد عیب جویی ندارم. همین جمله رو که اول خواندم کم ترسیده بودم که خود تیار کنیم برای یک دفاعیه.
بله.
گفته که سلام قصد عیب جویی ندارم، اما لازم است بگویم که گاهی عیب هایی در وجود ما آدم ها هست که تاثیر بسیار مخرب روی باورهای ما داره.
بله.
گفته در یک جای خواندم که نوشته بود کاش بدی هایی که آدم میکنه ریشش از نادانی باشه، بدی هایی که از سر بدذاتی باشه نه قابل بخشش است و نه قابل گذشت. امیدوارستم که همیشه شاد و سلامت باشین و باشیم.
بسیار عالی، تشکر از آلا جان عزیز، دوست خوب و نازنین ما.
اشاره کردم مثلا کسی که شوخ است، رفیقای از اون شوخ است. بعضیا ضرب المثل های دارن که مثلا میگه تو بگو رفیقت کیست که ما بگویم تو کی هستی. یعنی معمولا اینا با هم همتب هستن و همکیش هستن دیگه، از این خاطر بیشتر همرنگ خود انسان است. فکر کنم سوال شما این بود که چی تأثیری دارد. تأثیرهای از اینو مستقیم است. مثلا ما همراه از اونا به یک را میرم، تقریبا هدفهای ما مشخص هست چون هم طبیعت هستیم دیگه. از این خاطر اگر مثلا بر راه خلاف هم باشه رفیق آدم هم میبره و اگر بر راه خوب هم باشه همون میبره، ولی این خود انسان است که میتونه رفیق خود انتخاب کنه که کی باشه. و اگر نباشه اگر انسان دقیقه انسان نمیشه که نداشته باشه، داره معمولا همیشه برای خود پیدا میکنه. هیچ انسان تنها نیست، رفیق یا همراز داره، این نیازه چون فطرت انسان همین چیز است.
بله، صحبت از رفیق شد که چقدر خوب است آینه وار باشه. یک شعر معروف داریم ولی من در ذهنم نیست که میگه دوست مثل آینه باید باشه که عیبایت رو به رو بگه و خیلی با صفا.
آقای امینی ها گفتن در صحبت خودشان. بله، دوست کسی است که مثل آینه رو به رو بگه و
نه که مثل شانه پشت سر برده مو با مو بگه.
بله.
خب ای عزیب و تشکر از یکی از شما دوستان که با پایم چند تا پایمک به دست ما رسید خانم باید.
بله.
که اونو عیب از کسی نیست، از سیستم است، از سیستم حکومتی که در منطقه شماست. مثلا در نیمروز یک پایمک به دست ما رسیده که در نیمروز از طرف مقامات طالبان گفته شده که دختران از امتحان لیاقت هم محروم شدن.
عجب.
یعنی حتی دخترایی که در خانه درس میخوانن میگه من صنف 8 امتحان میتونم، او رو محروم کردن و یعنی صد شدن جلو آموزش. در کابل اگه اتفاق خوب افتاده، دوست عزیزی خبر داده گفته که نهاد آموزشی در کابل برای بیش از 1000 دختر زمینه آموزش فراهم کردن.
بله.
چقدر تلاش های مقبول و زیبایی در زندگی اتفاق میفته.
بله، انشالله که حرکت های خوب و اقدام های خوب همچنان ادامه داشته باشه و ما وقتی که در تاریکی قرار میگیریم با قول معروف میگه به جای لعنت بر تاریکی شمعی روشن کن، شمع روشن کن و نور را گسترش بده. دیگه فرصتی نیست. تشکر میکنیم از همراهی سایمانه شما دوستان عزیز.
فردا هم از روانشناسی عیب با شما گپ میزنیم که مقوله جذاب و جالب و مفید اطمان خواهد شد. بخیر باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
همراهان گرامی، در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین
عالی
با موضوع گذر از راه خداوند.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
اون صراطی که تو عالم آخرت هست که همه روش رد میشن، بعضی هم میفتن تو جهنم، اون صراطی که از توی جهنم هم رد میشه، نه از روش، از متن جهنم رد میشه، اون صراط باطنه، صراطی است که تو این عالم دنیا داریم طی میکنیم تا به خدا برسیم. من از شما سوال میکنم، شما راه خدا، این راهی که هممون سعیمون این هستش که راه خدا رو بریم، این راه خدا کجاست؟ راه مثلا تهران شماله، مثلا تهران مشهده؟ راه خدا که راه های فیزیکی و مادی و جاده و اینجور چیزا که نیست. راه خدا در درون ماست، صراط، راهی که شما طی میکنی تا رشد بکنی، تا به قرب خدا برسی، آلودگیات کم بشه، پاکتر بشی، به خدا نزدیک. اینا همه در درون اتفاق میفته دیگه. اینجور نیست که بیرون باید یه راه فیزیکی رو طی کنی، مثلا 100 کیلومتر بری مثلا نعوذ بالله به خدا برسی، اینجوری که نیست. راه خدا روحیه، باطنیه، جسمی و دنیایی و بیرونی نیست. صراط آخرت باطن همین صراطی است که درون ما، شما این راه رو باید طی کنید تا خدا. خب این راه رو که باید طی بکنی، کجا باید طی کنی؟ تو عالم دنیا. شما تو این عالم دنیا این راهی که باید طی کنی، باید مواظب باشی تو هوا و هوس نیفتی، تو گناه نیفتی، تو تعلقات دنیا نیفتی، تو ظلم نیفتی. ببینید این راهی که میخوای طی کنی، باید مراقب باشی تو آلودگی ها نیفتی. این باطنش میشه همون صراطی که تو جهنم نیفتی. این آلودگی ها، گناهان، ظلم ها، باطنشون جهنمه. شما باید از اینا عبور کنی تا به بهشت برسی. شما اومدی عالم دنیا، عالم دنیا آلودگی ها و تعلقات داره، گناه توشه. اگه بخوای به خدا برسی، باید از این جهنم عبور کنی، باید از این آلودگی ها عبور کنی، باید از این آلودگی ها عبور. انبیا چون پاک بودن، چون اهل آلودگی نبودن، فرمودن عبور کردیم در حالی که سرد بود، آتش گناه ما رو نگرفته بود، آتش آلودگی ها و ظلم ها ما رو نگرفته بود، سرد بود، از اینا عبور کردیم. وقت تو صراط آخرت همونجور که در روایت داره، بعضی ها مثل برق عبور میکنن یه لحظه، اونایی که هیچ آلودگی نداشتن به دنیا. بعضی ها هستن که مثل اسب سوار سرعت کمتر، این تو روایت داره ها، یعنی اینجوری عبور میکنن از صراط. بعضی ها هستن مثل کسی که میدوه، باز یه مقداری سرعت کمتره. بعضی ها پیاده، بعضی ها افتان و خیزان، گاهی موقع معلق میشن، یه مقداری آتیش جهنم میگیرین و دو مرتبه خودشونو میکشن به صراط. بعضی هم ان صراط لناکبون میفتن. تفاوت انسان ها تو عبور از صراط بسته به تفاوت انسان ها تو عبور از این راهی است که الان تو عالم دنیا دارن طی میکنن، که چقدر آلوده بشن، چقدر تو این آلودگی ها غرق بشن، یا میتونن دو مرتبه با توبه خودشونو برگردونن، دو مرتبه بیان تو صراط، یا اینکه نه اصلا به گناه آلوده نمیشن، انقدر پاک شدن که دیگه این راه رو سریع میرن. تفاوت انسان ها در عبور از صراط آخرت بسته به تفاوتی است که اینجا تو عبور از این راهی که داریم میریم تو عالم دنیا، از این جهنم داریم میریم. خب این سخت دیگه. ببینید من همه ی حرفم از اول جلسه تا اینجا این بود که راه بندگی سختی داره، مبارزه با نفس، مبارزه با شیطان، از این جهنم عبور کردن سختی داره دیگه. به قول حافظ، چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. اول خیال می کردم خیلی راحت، اما ندانستم که این دریا چه موج یا اول دیوان حافظ که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اولش آشوب، ولی وقتی میفته توش می نه خیلی مراقبه میخواد، خیلی کار داره. اون چیزی که میتونه آدم رو موفق نگه داره که خسته نشه، استقامت، صبر. شاه کلید این مسیر اینه که نبری، خسته نشی. 10 مرتبه بخوری زمین، بخوری زمین، بلند شد 2 مرتبه، 100 مرتبه بلند شد. محمد ابن مسلم اومد به امام باقر گفت آقا ما خیلی از اوقات هی توبه میکنیم گناه میکنیم، توبه میکنیم گناه میکنیم، توبه میکنیم گناه میکنیم، آقا واقعا خدا میبخشه؟ اینقدر تکرار گناه، باز 2 مرتبه تو. امام باقر، امامتون، علامه عالم وجود، فرمود هر قدر شما توبه کنید، کل ما عادت توبه عادل استغفار عادل مغفره، هر قدر از خدا تعالی مغفرت کنید خدا میبخشه. خسته نشید، ان الله یحب المفتن التواب، خدا دوست داره اون کسی که هی بخوره زمین هی بلند شه. اینا دیدید تو کشتیگاه موقعی میخورن زمین اما مایوس نمیشن، مایوس نمی، حالت فن خورده از حریفش، خورده زمین، فن رو یاد گرفته، دفعه دیگه نمیخوره، باز دفعه دوم، سوم، چهارم. ان الله یحب المفتن التواب، خدا اونایی که میخورن زمین اما بلند میشن، خسته نمیشن، مایوس نمیشن، نمیگن خدا دیگه با ما کاری، خدا اینا رو دوست داره.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم، ما را تا پایان همراهی بفرمایید. وزیر خارجه دولت موقت طالبان اعلام کرد که سیاست خارجی افغانستان به زودی تدوین می شود. امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان گفت که وزارت تحت امرش در حال تدوین سیاست خارجی افغانستان است و افزود که وزارت خارجه دولت موقت افغانستان تا کنون در زمینه تأمین رابطه با جهان دستاوردهای مهمی داشته است. امیرخان متقی اظهار داشت که حکومت افغانستان خواستار برقراری روابط مثبت با جهان است و از جامعه جهانی نیز می‌خواهد که به افغان‌ها اجازه دهد مانند دیگر کشورها زندگی خوبی داشته باشند. وزیر خارجه دولت موقت طالبان خاطر نشان کرد حمایت مردم از حکومت افغانستان نشان دهنده مشروعیت مردمی است و این مشروعیت باید از سوی جامعه جهانی محترم شمرده شود. سرپرست وزارت تجارت و صنایع دولت طالبان آزادسازی دارایی‌های افغانستان را از طرف آمریکا خواستار شد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنایع و تجارت طالبان روز جمعه گفت که دارایی‌هایی که آمریکا مسدود کرده با بخش خصوصی و مردم عادی افغانستان تعلق دارد و اگر این پولها را آزاد نکند فاجعه‌ای بزرگ برای بخش خصوصی و اقتصاد افغانستان رخ خواهد داد. عزیزی افزود که دولت طالبان در افغانستان به دنبال گسترش روابط اقتصادی با کشورهای جهان به ویژه همسایگان است. دبیران شوراهای امنیت تاجیکستان و روسیه در دیداری در مورد فعال شدن گروه‌های افراطی و تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان و نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه در حاشیه نشست سالانه دبیران شورای امنیت شانگهای در تاشکند به پویایی توسعه روابط بین دو کشور و همچنین سطح بالای همکاری در چارچوب سازمانهای اصلی منطقوی و بین المللی مانند جامعه همسود، سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای، اشاره و مسائل مربوط به تعامل دو جانبه در زمینه‌های مختلف را بررسی کردند. دبیران شوراهای امنیت طرف تاجیک و روس ضمن بررسی اوضاع در افغانستان از تعمیق بحران بشری و اقتصادی و فعال شدن گروه‌های تروریستی در این کشور ابراز نگرانی کرده و در این راستا همکاری کشورهای خود در زمینه مبارزه با تروریسم و امنیت نظامی را برنامه‌ریزی کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در 103مین سالروز استقلال این کشور صلح و ثبات سراسری را برای مردم افغانستان آرزو کرد. کرزی در 103مین سالروز استقلال افغانستان در توییتی با تبریک این روز به شهروندان افغان ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر صلح و ثبات در سراسر کشور برقرار شود. رئیس جمهور پیشین افغانستان در این توییت بار دیگر از طالبان خواست تا هرچه زودتر درب مکاتب را بر روی دانش آموزان دختر باز کند. حکومت موقت طالبان دیروز در بیانیه‌ای به مناسبت روز استقلال افغانستان اعلام کرد که این گروه متحد به یک نظام مستقل و کاملا مشروع است و خواهان مناسبات استوار بر اساس احکام دین مبین اسلام با کشورهای منطقه و جهان است. در رابطه با همین موضوع همکار ما قریشی نظرات و دیدگاه های جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان را پرسیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا 103 سالگرد استرداد استقلال افغانستان را از انگلیسی ها و مردم افغانستان تبریک و تهنیه درج میکنیم. البته متاسفانه افغانستان قدر دچار مشکل است که حتی مردمش هم همین 103 سالگرد استرداد استقلالش به حال فراموشی سپرده و مردم احتیاج و محتاج دنیای غرب و قدرت های بیگانه امروز مشکلات را به مردم افغانستان آورده که مردم حتی به یک لقمه نان محتاج هستند و گرفتاری های عدیده ای را برایشان به وجود آورده که حتی شجاعت و درایت و که در گذشته مردم افغانستان از او یاد میکرد امروز حتی به باد نسیان و فراموشی سپرده شده است. گرچه افغانستان مردم شجاع در طول تاریخ 3 انگلیسی ها را متجاوزین انگلیسی را از افغانستان بیرون کردن و در سال 1919 میلادی آخرین بار بود که اینها را پوزیشن را به خاک مالیدن مردم شجاع افغانستان و در واقع این ملت شجاع افغانستان بودند که در واقع انگلیسی ها را در قرن 19 از افغانستان بیرون کردند و در قرن 20 هم اتحاد جماهیر شوروی را شما دیدین که ارتش سرخ را مردم افغانستان که بیش از 100,000 نفر در افغانستان تجاوز کرده بود به اونها را بیرون کردن از افغانستان و مجاهدین دلیر و سلحشور افغانستان و این در واقع دومین امپراتوری بود و در قرن 21 شما شاهد بودین که امریکا با خفت و خاری از افغانستان بیرون شد و نه تنها حامی و پشتبان مردم افغانستان بلکه امریکایی ها نبودن بلکه در واقع دنبال امیال و مقاصد خودش در افغانستان آمده بود و افغانستان را به یک نحوی میخواست مستعمره خود بسازه که بازم با کمک مردم مسلمان افغانستان امریکایی ها هم مجبور شد در سال گذشته افغانستان را ترک بکنه. گرچه مردم افغانستان خسته و درمانده از جنگ است و مشکلات عدیده ای را در پیش رو در گذشته سپری کردن و 3 از قدرت های بزرگ دنیا که انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی وقت و امریکا را از افغانستان بیرون کردن و در واقع استقلالشان را باید جشن بگیرن، ولی متاسفانه الان مشکلات های عدیده ای هست که یک گروه الان در افغانستان قدرت را به دست گرفته و امیدوار هستیم که بتانن یک زمینه ایجاد شود که تمام مردم افغانستان در او سهیم شود، شریک شود.
شما هم اشاره کردین به شکست انگلیس ها، روس ها و امریکایی ها. چه باید شود تا افغان ها بتانن از این استقلال و آزاد منشیشان مانند سایر کشورها استفاده کنند؟
حزب رفاه ملی افغانستان بارها روی محور حکومت همشمول، حکومت با قاعده وسیع، حکومت اسلامی که منطبق از خواسته های مردم افغانستان باشد روی او تاکید کرده و حزب رفاه ملی افغانستان از ابتدای بدو تاسیسش در سال 13382 تا اکنون مخالف ایده های امریکا و غرب و شرق بوده و خواهان این بوده که خارجی ها از افغانستان بیرون شود. گرچه امسال انتظاری بود که جشن درست گرفته می شد که با نبود خارجی ها و انگلیسی ها ما می توانستیم طعم آزادی رو بیشتر بچشیم، ولی متاسفانه او برآورده نشد. امیدوار هستیم که تمام جریان های سیاسی به این واقعیت ها پی ببرند که خارجی ها نمی توانند مشکل ما را حل کنند، باید ما خود ما با هم دوست باشیم و متحد و یک پارچه باشیم. امروز بحث قومیت رو، زبان و اینها را مطرح نکنیم و افغانستان واحد، افغانستان متحد، یک پارچه می تواند از این وضعیت همه افغان ها را نجات بده. امروز اگر ما
مشکلات عدیده ای داریم، خواسته های یک گروه نمیتونه مشکل افغانستان حل بکنه، باید همه در کنار هم قرار بگیریم، بیاییم با واقعیت ها تن بتیم، شرایط افغانستان را درک بکنیم. افغانستان نیازمند همدلی، همسویی، برادری و یک پارچگی هست. ما بیاییم شرایط نگران کننده ای که بر مردم حاکم است، شرایط وضعیت ناهنجاری که بر مردم، فقر، بیکاری و اقتصاد بیماری که ما داریم و شرایط ناهنجاری که بر ما حاکم است، از این وضعیت عبور کنیم و مردم افغانستان یک شرایط خوبی برایش مهیا شود، مستلزم همدلی و همسویی است. و بازم ما 103 سالگرد استرداد استقلال افغانستان را به مردم افغانستان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوار هستم که شرایطی به وجود بیاید که تمام افغان ها از کشورهای خارج برگرده و جریان ها همه در کنار هم قرار بگیره، با همدلی، همسویی ما بتونیم اگر افغانستان آزاد، آباد، مستقل و غیر منسلک داشته باشیم.
دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان محمد حسن جعفری بود در گفتگو با همکار ما قریشی در کابل. معاون اقتصادی رئیس حکومت موقت طالبان در سفر به ولایت ننگرهار از بخشای مختلف طرح کانال ننگرهار بازدید کرد. ملا برادر در این بازدید طرح کانال ننگرهار را در تقویت اقتصاد کشور مهم و حیاتی خواند و دستورهای لازم را برای شتاب بخشی به اجرای این طرح صادر کرد. آصف شینواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
معاون اقتصادی ریاست الوزراء حکومت موقت طالبان در سفرش به ولایت ننگرهار از بخش‌های مختلف پروژه کانال ننگرهار بازدید به عمل آورد. ملا برادر اخوند پروژه کانال ننگرهار را در تقویت اقتصاد کشور یک پروژه مهم و حیاتی خوانده، برای پیشرفت این پروژه به مسئولان امور هدایت لازم صادر نمود. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار که بر رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء حکومت موقت طالبان به روز جمعه در سفرش به ولایت ننگرهار، در حالی که ملا محمد نعیم اخوند والی ننگرهار وی را همراهی می نمود، از بخشای مختلف پروژه کانال ننگرهار از جمله فابریکات نجاری و زیتون و همچنان فارم خورما بازدید به عمل آورد. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که مولوی غلام رحمان رئیس پروژه کانال ننگرهار در خصوص پروژه کانال و نواوری هایی که در این پروژه تا یک سال گذشته به وجود آمده با معاون اقتصادی ریاست الوزراء معلومات ارائه نمود. بر اساس اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار، مرا برادر اخوند ضمن قدردانی از نواوری هایی که در پروژه کانال ننگرهار به وجود آمده، پروژه کانال ننگرهار را در تقویت اقتصاد کشور یک پروژه مهم و حیاتی خوانده، برای بهبود و پیشرفت هر چی بیشتر این پروژه با مسئولان مربوط هدایت لازم صادر نمود و با کارکنان برتر این پروژه پول نقد نیز توزیع نمود. معاون اقتصادی ریاست الوزراء حکومت موقت طالبان بعد از آن برای بازدید و ارزیابی پروژه کانال ننگرهار به شهر جلال آباد سفر می نماید که زعیم طالبان در سخنرانیش در گرد همایی بزرگ علمای دینی در ولایت قندهار گفت به کمیسیون اقتصادی ریاست الوزراء دستور داده است تا برای فراهم نمودن تسهیلات لازم به تاجران و سرمایه گذاران در صورت نیاز زمین های دولتی را در اختیار آنان قرار دهد. روز گذشته یک هیئت بلندپایه حکومت موقت طالبان نیز برای ایجاد زون اقتصادی در ولایت ننگرهار و ارزیابی ملکیت های دولتی که قرار است در هنگام ایجاد این زون به دسترس تجار و سرمایه گذاران قرار بگیرد، به شهر جلال آباد سفر نموده بود. قرار است برای پیشرفت اقتصادی و ایجاد زمینه های اشتغال به مردم به شمول ولایت ننگرهار در 5 ولایت بزرگ کشور زونهای اقتصادی ایجاد گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر داخله ایران از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با کشورهای عضو سازمان شانگهای در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی خبر داد. احمد وحیدی وزیر داخله ایران روز جمعه در چهارمین نشست وزیران داخله سازمان همکاری شانگهای که به میزبانی ازبکستان برگزار شده و در آن موضوعاتی از جمله مبارزه با تروریسم بررسی می شود، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم بین المللی است، تاکید کرد که آمادگی کامل دارد با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی همکاری کند. وحیدی با بیان اینکه ایران پذیرای بیش از 4.5 میلیون افغانستانی مهاجر است، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده است که در این زمینه تجربیات خود را با سایر کشورها با منظور حل مسائل مربوط به افغانستان در میان بگذارد. وزیر داخلی ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران هر گونه تروریسم را در همه اشکال آن محکوم می‌کند. و هیئت متشکل از نمایندگان بخش‌های مختلف نیروهای مسلح ایران با سفر به جمهوری آذربایجان ضمن دیدار با فرماندهان عالی رتبه و مسئولان این کشور بر تحکیم و توسعه روابط دو کشور دوست و همسایه تاکید کردند. سردار سرتیب فرهاد آریانفر، سرپرست هیئت اعزامی ستاد کل نیروهای مسلح ایران به جمهوری آذربایجان گفت که در این سفر 5 روزه دیدارهای میان دو طرف برگزار و بر ترسیم نقشه راه دفاعی امنیتی دو کشور، مینزدایی مناطق آزاد شده، ایجاد سازوکارهای لازم برای تامین امنیت مسیر ترانزیتی و انرژی، مشارکت در امر آموزش دفاعی و بازسازی مناطق آزاد شده گفتگو و تاکید شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. عزیزان شنونده، یادآور می‌شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایران گشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین؟ خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دمیزه سخریلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، میدانید که در برنامه گذشته به استان زنجان و شهر زنجان سفر کردیم و به شما قول دادیم که در برنامه امروز هم ادامه این موضوع را پی بگیریم. پس در ادامه سفر و دیدار از شهر زنجان با ما همراه باشید. عزیز، در میان جاذبه های متعدد گردشگری زنجان، مسجد حسینیه اعظم از جایگاه ویژه برخوردار است. حسینیه اعظم یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری مذهبی ایران در ماه محرم به شمار می آید و در سال 1387 به عنوان 10 میراث معنوی کشور ایران به ثبت رسیده است. حسینیه اعظم زنجان شامل 1 مسجد و 4 شبستان است که هر یک با توجه به مساحت و موقعیت آن مورد استفاده های مختلف قرار می گیرد. مسجد قدیمی ترین بنای حسینی است که قدمت آن به بیش از 400 سال می رسد و همکنون به عنوان صحن اصلی مسجد و محل برگزاری برنامه های روزانه است. مسجد حسینیه اعظم زنجان بیش از 12,000 متر مربع مساحت دارد و دارای امکانات و فضاهای متعدد فرهنگی، مذهبی، درمانی و خدماتی از جمله کتابخانه، شبستانهای مختلف، دارالشفا و صندوق قرض الحسن است. این حسینیه توسط 2 فرد به نامهای حاج میرزا محمد نقی و حاج میرزا بابایی وقف گردیده است. این مسجد بعد از منا 2 قربانگاه بزرگ جهان اسلام است. در روز 8 ماه محرم تمامی هیئت‌های عزاداری از تمامی شهرها و روستاهای زنجان برای عزاداری وارد این حسینیه و مسجد می‌شوند. اهالی ایستان و حتی استان‌های دیگر کشور ایران نزورات خود را در روز 8 محرم یعنی شب تاسوعا به این حسینیه اهدا می‌کنند. از دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان و عنوان بزرگترین تجمع عزاداری امام حسین علیه السلام در ایران یاد میشه که به یاد و احترام برادر بزرگوار سید الشهدا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام برگزار میشه و این روز در تقویم سوگواری محرم زنجان یوم ابوالفضل و یوم العباس نامیده شده است. تجمع عظیم عزاداران حسینی در این مسجد و حسینیه اعتبار ویژه‌ای به آن بخشیده است. عزیزان همراه، خانه های تاریخی زیبایی در زنجان وجود دارد که امروزه تغییر کاربری دادند. خانه ذوالفقاری ها یکی از خانه های تاریخی زنجان است که امروزه کاربری موزیم پیدا کرده است. عمارت ذوالفقاری های زنجان یکی از جاذبه های تاریخی استان زنجان می باشد که در اواخر حکومت قاجار بنا شدند. این بنا متعلق به خاندان اشرافی و صاحب نفوذ ذوالفقاری بوده است. ای بنای تاریخی که در بافت مرکزی قدیم شهر زنجان واقع شده از چند بخش اندرونی، بیرونی و بخش‌های اداری تشکیل شده و در گذشته محل اداری حکمران وقت زنجان بوده است. در حال حاضر از این عمارت فقط عمارت بیرونی سالم باقی مانده که مشهور به عمارت محمود ذوالفقاری می باشد. سبک معماری عمارت ذوالفقاری در زنجان برگرفته از بناهای گوتیک اروپایی می باشد. البته حفظ سنت‌های معماری ایران قدیم نیز در این بنا در دستور کار قرار داشته است. چندین خانه تاریخی دیگر نیز مثل خانه خدیوی و خانه وزیری وجود دارد که از چنین سبک معماری الگو گرفتند. بنای تاریخی ذوالفقاری زنجان در دو طبقه و در زمینی به مساحت 1176 متر مربع ساخته شده است. طبقه اول بنا مسکونی بوده و بخش اداری و دفتری در طبقه همکف قرار داشته است. این بنا در زمان ساخت شامل سردر ورودی، حصار، بخش مسکونی و اداری و حیات بوده است. خانه دارای سردر ورودی زیبایی بوده که امروزه از آن چیزی باقی نمانده است. سقف بنا به صورت شیروانی ساخته شده که در زمان خود جزو اولین نمونه از بناهای با پوشش سقف شیروانی در زنجان به حساب می آمده است. در بالای هسته مرکزی عمارت یک نورگیر قرار دارد که مشهور به کلاه فرنگی می باشد. مجموع تزئینات به کار رفته در این بنا شامل تزئینات فلزی، آجری، گچی، سنگی و کاشی است که بیشترین تزئینات به کار رفته در نمای جنوبی مشاهده می شود. انواع آجرچینی یک پارچه در این نما با طرح‌های تزئینی متفاوت به چشم می‌خورد. در حال حاضر عمارت ذوالفقاری تبدیل به موزیم باستان شناسی و مردان نمکی زنجان شده است. موزیم زنجان از سه بخش مختلف پیش از تاریخ، بخش تاریخی و بخش تاریخ اسلام تشکیل شده است. در این بخش‌ها آثار کشف شده در استان زنجان شامل کاسه‌های سفالی، خمره‌های نگهداری آرد، کاشی‌های زرین فام و ظروف مسی نگهداری می‌شوند. اما مهمترین قسمت موزیم زنجان بخش نگهداری مومیایی‌های به نام مردان نمکی است که در حدود 20 سال قبل و در جریان بهره‌برداری از معدن نمک روستای چهره‌آباد کشف شدند. در اکتشاف مشخص شد که 5 مرد نمکی در این مکان دفن شدند که امروزه در موزیم نگهداری می‌شوند. قدمت مردان نمکی چهره‌آباد به 2350 سال قبل برمی‌گردد. این مومیایی‌ها مهمترین و با ارزش‌ترین اشیای کشف شده در دنیا محسوب می‌شوند. در میان مردان نمکی کشف شده، 3 مرد نمکی مربوط به دوران هخامنشیان و 2 مرد نمکی متعلق به دوران ساسانی است. مناسب است بدانید خانه تاریخی ذوالفقاری زنجان در تاریخ 25 هوت سال 1375 با شماره ثبت 1852 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در نزدیکی خانه ذوالفقاری موزیم و عمارت دارایی در بافت تاریخی شهر زنجان و محله سبز میدان قرار گرفته است. عمارت دارایی تحت تأثیر نوآوری ها و خلاقیت های ستن از معماران ارمنی تبار در دوران قاجار ساخته شده است. عمارت دارایی در ابتدا با عنوان ساختمان اداری مورد استفاده قرار می گرفت، اما پس از مدتی به اداره دارایی تبدیل شده و حالا نیز به عنوان موزیم در دسترس عموم است. این بنای تاریخی از سال 1390 هجری شمسی به موزیم هنرهای سنتی و صنایع دستی زنجان تبدیل شده است. آثار نمایشی این موزیم شامل انواع ظروف مسی قلمزنی شده دوره قاجار، انواع چاقو و شمشیر، گلیم، چاروق و مصنوعات ملیلکاری شده می باشد. عزیزان همراه، در استان زنجان علاوه بر آثار تاریخی، پدیده‌های طبیعی جالب مثل غارهای گوناگون هم وجود دارد. مناسب دیدیم از غار کتلخور، یکی از معروف‌ترین غارهای استان زنجان، دیداری داشته باشیم. غار کتلخور غاری است خشکی آبی که در فاصله 155 کیلومتری زنجان و در فاصله 5 کیلومتری شهر کوچک گرماب واقع شده است. شکلگیری این غار به دوران ژوراسیک، یعنی بیش از 120 میلیون سال قبل مربوط است. ورودی غار یک دهلیز 4000 متری با سقفی کوتاه و چند دهلیز فرعی است. پس از دهلیزهای فرعی یک دالان وسیع 950 متری است که با دو شاخه 50 متری ادامه پیدا می کند و پس از عبور از یک سربالایی با تالار وسیعی پوشیده از استالاکتیت و استالاگمیت می رسد. در داخل تالار کوچک بلورین که با تالار ستونها چسبیده، چاهی با عمق 8 متر قرار دارد که احتمالاً محل خروج آبهای فروروی سازنده غار است. غار کتلخور از لحاظ کیفیت بلورها و قندیلها، زیبایی و تعدد طبقات اولین غار آهکی جهان شناخته شده است. در برخی نقاط غار گل رس و خاکهای حاوی اکسید آهن قابل مشاهده است. آهک‌های غار کتلخور از خلوص بالایی برخوردارند که این خود عامل جهت زیباتر شدن غار است، چون خالص بودن آهک‌ها موجب شفافیت آنها و در نتیجه عبور نور از قندیل‌ها می‌شود. این غار دارای بخش‌های مختلفی است و تمامی این بخش‌ها حاصل تجمع‌های مختلف مواد آهکی است که هر کدام بر اساس شباهتی که به یکی از اشیا داشتند به این اسامی خوانده می‌شوند. از جمله میتوان میدان بیستون، میدان چهل ستون، میدان پنجشیر، تالار عروس و تونل قندیلی را نام برد. از ویژگی های منحصر و فرد غار میتونیم وجود ستون های آهکی عظیم را نام ببریم که حاصل به هم پیوستن استالاکتیت ها و استالاگمیت های آهکی هستند که باعث شدند که این غار خود نگهدارنده خود باشد، یعنی اینکه این ستون‌های عظیم نقش نگهدارنده‌هایی را بازی می‌کنند که مانع از فرو ریختن سقف غار می‌شود. غار کتلخور در مراحل اولیه تشکیل خود غاری آبی بوده است که در اثر انحلال آبی گاهی اوقات توده‌های عظیمی از سنگ‌ها از توده اصلی جدا شدند. به این ترتیب طبقات متعددی در این غار تشکیل شده که آب و طبقات زیرین نفوذ کرده و عملاً غار به غاری خشکی تبدیل شده است. وجود چشمه‌های آب بسیار زلال در اطراف این غار و حفره‌های متعدد طبیعی هم از ویژگی‌های منحصر به فرد این غار است. در مسیر زنجان به ماه نشان نیز یکی از پدیده‌های منحصر به فرد ایران به نام تپه‌های آلاداغلار یا کوه‌های رنگی قرار دارند. کوه بلقیس با 3300 متر ارتفاع مرتفع ترین قله این منطقه است. پس از پیدا شدن آثاری از زندگی مادها، این ناحیه مادنشان نامیده شد و با گذر زمان به ماه نشان تغییر کرد. کوههای این منطقه به دلیل رنگهای زیبا و حیرت انگیز به نام کوههای رنگارنگ معروفند. جالب است که بدانید در گذشته زنان روستایی هنگام نوروز از این خاک‌ها برای رنگ کردن خانه‌هایشان استفاده می‌کردند. کوه‌های رنگی ماه‌نشان جاذبه‌های گردشگری زیادی را در خود جای دادند. رودخانه‌های متعدد، چشمه‌ها، باغ‌ها، دریاچه های آب شیرین و دریاچه پری از زیباترین جاذبه های این منطقه به شمار می روند. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همین جا به پایان رسید. از اینکه در سفر به استان زنجان و شهر زیبای زنجان ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. انشالله از برنامه آینده به استان کردستان در شمال غرب ایران سفر خواهیم کرد. تا آن زمان همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای قوی و قانع. سلام و درود بر شما عزیزان و شنوندگان محترم. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان ما را همراهی نمایید. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم درباره موضوع تکلف در سخن گفتن و تصنع صحبت کنیم. تصنع یعنی بزرگ نمایی و اغراق در حرف زدن که منجر به دروغ گفتن و لاف زدن می‌شود. خداوند در آیه 86 سوره مبارکه صاد می‌فرماید: و من اهل تکلف نیستم. یکی از اصول حاکم بر زندگی معصومین علیهم السلام پرهیز از تکلف است. تکلف یعنی انسان خود را فراتر از واقع جلوه دهد و به زحمت بیاندازد. تکلف یعنی کسی که بکوشد خود را به گونه‌ای معرفی کند که در حقیقت آن گونه نیست، یا ادعای توانمندی ها و قابلیت هایی را می کند که ندارد، متکلف است و به اصطلاح خود را به تکلف انداخته است. کسی که بدون سرمایه و دارایی خود را غنی جلوه دهد، بی سواده که خود را با سواد جا می زند و ناآگاهی که بخواهد آگاه جلوه کند، نمونه های بارز از تکلف است.
حجت الاسلام دکتر رفیعی:
تکلف یعنی خود را به مشقت انداختن، خود را به زحمت بیهوده انداختن، یعنی تصنع، خودنمایی، ظاهرسازی. این معنای تکلفه که تو قرآن هم اومده، حالا عرض میکنه. به عبارت دیگر، اگه یه بی سواد بخواد خودشو با سواد جلوه بده، اینو میگن تکلف. یه فقیر بخواد خودشو غنی جلوه بده، آداب و رسومی که ثروتمندا خودشون در میارن نه خودش در بیاره، خب به زحمت میفته چون نداره دیگه، باید قرض کنه، قله کنه، از این ور از اون ور. یک کسی بخواد خودشو به رنگ یه جماعتی یه گروهی در بیاره که از اونا نیست، ادای اونا رو باید در بیاره. به این میگن تکلف، که ما الان تو جامعه عرض خواهم کرد خیلی مبتلا هستیم به افرادی که حالا به اشکال مختلف با ظاهرسازی، با خودنمایی، به عبارت دیگر آدم اونی که نیست بخواد خودشو نشون بده، به این میگن تکلف. اونی که نیست بخواد خودشو عرضه کنه. تکلف یک نوع تصنعه، یک نوع خودنمایی است، یک نوع با زحمت آدم به خودش یه آداب و رسومی رو به قبولانه که نه اهلشه نه ازش میاد. یه آدم با حجاب وقتی وارد میشه، یه دختر با حجاب توی دانشگاه یا توی مرکز علمی، بخواد خودشو به رنگ بد حجابهای اون مرکز در بیاره. یک کسی با پولدارها، با ثروتمندها، با بزرگان فامیل، فقیر این، ولی بخواد خودشو به رنگ مهمانی های اونا در بیاره، بخواد لباسشو مطابق لباس اونها کنه، نداره، نمیتوانه. این ادا در آوردن، این چشم و همچشمی، این خودنمایی، یه بیسوادی بخواد خودشو عالم جلوه بده، بگه من بلدم، اینا رو میگن تکلف. که در سوره صاد آیه 86 میفرماید پیغمبر به همه بگو قل ما اسألکم علیه من اجر، من هیچ مزدی بر رسالتم نمیخوام، و ما انا من المتکلفین، من اهل تکلف نیستم. من همینی هم که میبینید ظاهر و باطنم یکیه. کان سره و علانیته سوا، پیغمبر ظاهر و باطنش یکی، هر کاری که قبلا میکردم حالا انجام میدم، با هر جوری که با مردم رابطه داشتم، حالا رئیس شدم، فرمانده شدم، مدیر جنگ شدم، نه، من ظاهر و باطنم یکیست. خودشم فرمود انا یا نحنو معاشر الانبیا، ما همه پیغمبرا و اتقیا امتی، و اونایی هم که از امت ما تقوا دارن، پرهیزکارن، برعا من التکلف. ما تکلف تو زندگیمون نیست. چون آدم متکلف حدیث داریم ریاکاره، منافق. المتکلف ظاهره ریا و باطنه نفاق. حدیث داریم آدم متکلف، مثالاشو میخوام بگم، یتملق، بی خودی تملق میکنه. اگه یکی خوشش میاد تملق میکنه، اگه یکی بدش میاد یقتاب، غیبت میکنه. عرض میکنم ینازع من فوقه، با بزرگتر خودش دعوا میکنه، نزاع میکنه، آرزوهایی رو برای خودش میتراشه که قابل رسیدن نیست. و لذا التکلف من اخلاق المنافقین، تکلف، خود رو چیز دیگه جلوه دادن، دو چهره بودن، ظاهر سازی کردن، خود رو بی خود به زحمت انداختن، این در واقع از اخلاق منافقین است. التکلف من اخلاق المنافقین.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق شور و غوغای، زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
عزیزان همراه، در نگاه گسترده‌تر ردپای تکلف را میتوان در مقوله‌های همچون سخن گفتن، راه رفتن، حتی در نحوه پوشیدن و نشست و برخاست و دیگر شؤون زندگی جست. انسان شایسته است که در همه کارها و همه احوال زندگی خود صادق باشد. هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شهر مکه می‌شود و آن شهر را فتح می‌کند، این آیه را بر زبان می آورد: بگو پروردگارا، مرا در هر کار صادقانه وارد کن و با صداقت و درست خارج ساز و از جانب خودت برای من تسلط یاری بخش قرار ده. عزیزان، تا اینجا معنایی که از تکلف دریافتیم، پرهیز از ایجاد کردن هر گونه قید و بند بیفایده و غیر ضروری در زندگی است و عبارت از چیزی که موجب می شود ما را در نظر دیگران بالاتر از آنچه هستیم جلوه دهد باید پرهیز کنیم. چگونگی معاشرت و کیفیت برخوردهای افراد با یکدیگر از جمله اموری است که ممکن است به تکلف مذموم آلوده شود، تصنّع در آن راه یابد و آدمی را به تکلف‌های ناروا وادار سازد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم برنامه مورد پسندتان واقع شده باشه. شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. روز خوش.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، بی دلی با دل من هر چه کند می آیم، مرغک قصه نیم هد هد عشقم، حتی گر پر و بال مرا بار برد می آیم، گر پر و بال مرا بار برد می آیم. چرخش خشک خزان خسته نسازد دل را، شعر در شعر شقایق به سبد می آیم، چرخش خشک خزان خسته نسازد دل را، شعر در شعر شقایق به سبد می آیم. چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست، از در و بام اگر مگرست می آیم، چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست، از در و بام اگر مگرست می آیم.
طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر، طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر، عاشق شق تو هم هر چی شود می آیم، عاشق شق تو هم هر چی شود می آیم. نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، بی دلی با دل من هر چه کند می آیم، مرغک قصه نیم هدهد عشقم، حتی گر بر و بال مرا باد برد می آیم، گر بر و بال مرا باد برد می آیم.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم شننده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو، الله اکبر.
دست عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مجده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بنامیان که جان را فکرت آموخت، دلدار مهربان من، امروز هم به نام زیبای تو آغاز میکنیم. سلام عزیزان، به قرار بندگی امروز خوش آمدین. آیه های کتاب خدا میگن خدا برگشتن ما را به سمت خودش دوست داره. خدا دوستدار توبه پیشه هاست. اصلا همه چیز از خودش است. تا کششی از جانب خداوند نباشه، شوقی برای توبه و برگشتن در هیچ دلی شکل نمیگیره. اذن توبه را هم خود خداست که میده، توشه راه و برگشتن هم خود خداست که فراهم میکنه، دعوتنامه این بازگشت را هم خود خدا فراهم کرده. مگر میشه کسی ما را به سمت خودش بخوانه ولی راه من نته؟ شنوندگان عزیز، به اطلاعتان میرسانم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:56:36 تنین انداز خواهد شد. حاکمی عادل خدمتکار مخصوص درباری داشت که همواره در خدمتش بود. به او 3 کاغذ داد و گفت هر وقت من خشمگین شدم و خشمم شدید شد، این 3 نوشته را یکی پس از دیگری به من بده. غلام دربار پیشنهاد او را پذیرفت. تا روزی حاکم بر سر موضوعی سخت خشمگین شد. غلام یکی از رقعه ها را به او داد که در آن نوشته بود خشم خود را کنترل کن، تو خدای مردم نیستی. سپس دومی را با او داد که در آن نوشته شده بود: به بندگان خدا رحم و مهربانی کن تا خدا به تو رحم کند. سپس سومی را با او داد که در آن نوشته شده بود: بندگان خدا را به اجرای حق سوق بده که در پرتو چنین کاری به سعادت می رسید.